أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به ارواح مطهر شهیدان کربلا، خاصه سید و سالار شهیدان ابو عبدالله الحسین علیه السلام. محبت بفرمایید جهت شادی ارواحشون یک صلوات خواهد کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ابراز ادب و احترام محضر شریف شما عزاداران حسینی، برادران و خواهران بزرگوار. انشاءالله خدای متعال اسم ما را در دفتر دوستداران، علاقمندان، عاشقان حضرت ابو عبدالله ثبت بفرماید و ما را از شفاعت این خاندان بی نصیب مگرداند. توفیق داشته باشیم در این ماه از عزاداری ها بهره‌مند باشیم، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرایض بنده امشب و احتمالاً چند شب آینده در ارتباط با فرقه گرایی، واقفی گری و انشعاباتی است که مذهب امامیه در طول تاریخ گرفتار شده و شیعیان گروه‌های مختلفی شدند، از کیسانیه گرفته تا زیدیه تا اسماعیلیه تا چیزای دیگه که حالا عرض خواهم کرد. بحث بسیار خوب، جذاب، آموزنده و عبرت آموزیه. ماهیت کلامی تاریخی داره، یعنی از یک زاویه اعتقادی به موضوع نگاه میکنیم، یه زاویه دیدمونم تاریخی است. مقدمتا عرض بکنم که در شرایط فعلی کل جمعیت جهان چیزی در حدود 7.5 میلیارد، درسته؟ از این تعداد حدود 2 میلیارد جمعیت مسلمانند و از این 2 میلیارد مسلمان چقدرش شیعه هستند؟ آمار دقیقی نداریم. یه مقدار به دلیل اینکه شیعیان در بعضی کشورها تقیه میکنند و مذهبشون رو پنهان میکنند، بین 200 تا 400 میلیون نفر جمعیت شیعیان رو تخمین زدن. از 2 میلیارد مسلمان 200 تا 400 میلیون نفر شیعه خیلی کمه. تازه مسئله وقتی مهمتر میشه که اینها جمعیت کل شیعیانن، شیعیان اثناعشری کمتر از اینه، یعنی شیعیان دوازده امامی. حقیقتا یه سوال مهمیه که مذهب شیعه با همه جذابیتی که داره چرا پیروانش در دنیا اندکند. من دلائلشو براتون در چند منبر مستند به منابع معتبر تاریخی عرض میکنم. هدفم فقط بازخوانی تاریخ نیست، میخوام اگه خدا بخواد انشاءالله از این بحث به یک نتایجی برسیم. متاسفانه هر امامی که به شهادت رسید پیروانش منشعب شدن، چند تکه شدن و بعضن فرزندان امام هر کدوم یه عده دورشون گرفتن و گفتن این امامه و حالا خودشون کمتر مدعی امامت بودن، بعضن خودشون هم از قضا ادعای امامت داشتن. یعنی ما داشتیم در بعضی موارد که دو فرزند امام هر دو مدعی بودن که ما امامیم. خورده عجیب داستانش. اگه بخوایم به ترتیب تاریخی پیش بریم، من ابتدای جریان شناسی تاریخی داشته باشم، یه گزارش تاریخی از ظهور فرقه های شیعی و بعد عللش رو. هر دو قسمتش جالب و جذابه. در بخش اول که جریان شناسی تاریخی فرقه گرایی یا اصطلاح واقفیگری رو من عرض بکنم، واقفی از وقفه یا توقفه، چون بعضن کسانی در امامت یک امام توقف کردن و امامت امام بعدی رو نپذیرفتن، اصطلاح واقفیگری اینجا شکل گرفته. ولی در معنای کلیش واقفیگری همونطور که عرض کردم یه جور همون فرقه گراییه. امروزه شاید اصطلاح تحزب رو بشه براش به کار برد، حزب بازی. حالا حزب یه وقتی برای یک فعالیت توأم با تشکل و سازماندهی با پذیرش یک اصول مشترک مانعی نداره، ولی من عرض میکنم در مورد امامت دچار تفرقن. یعنی که میگه این امامه، که میگه نه خیلی که دیگه هست. یعنی اصلا اون ستونی که میتونه ما رو دور هم جمع بکنه سر همون اختلاف بوده. اولین سنگ بنای اختلاف میان شیعیان را ما بعد از شهادت حضرت سیدالشهدا داریم. خب بعد از شهادت امام حسین علیه السلام امامت به امام سجاد رسید، ولی تاریخ گزارش میکنه که محمد ابن حنفیه عموی امام سجاد ادعا کرد که من امامم. شنیدید احتمالاً دیگه داستانش رو دیگه، نه؟ کیسانیه منصوب به کی هستن؟ پیروان کی هستن؟ قائل به امامت چه کسی هستن؟ کلینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف کافی، مستحضرید کافی، حدود 8 جلد مجلدات اولیه‌اش، کتاب الحجه که بحث امامته، حالا اگر عزیزان احیانا میخواید مراجعه بکنید، جلد 1 348 عن ابی جعفر از امام باقر نقل میکنه که بعد شهادت امام حسین علیه السلام محمد ابن حنفیه که پسر علی ابن ابی طالب علیه السلام و این فرد را حنفیه یا محمد ابن حنفیه خطاب کردند به خاطر جد مادریش. ایشون اومده پیش امام سجاد برادرزاده، من حالا خیلی گذرا عرض میکنم، گفت ابن اخی ای پسر برادر، تو میدونی که که رسول خدا بعد از خود وصیت و امامت را به علی ابن ابی طالب واگذار کرد، بعد از او به حسن، بعد از او به حسین. پدر تو کشته شد در حالی که کسی را به جانشینی تعیین نکرد. عنایت فرمودید؟ قد قتل ابوک ولم یوسه، ولی وصیت نکرد به کسی. منم که عموی تو هم، بزرگتر از تو هم، پس به امامت از تو شایسته ترم. حالا بعد اگر خدا عمری داد عرض خواهیم کرد که بعضی هم اتفاقا تحریک میکردن. مثلا امام جواد چند سالش بوده به امامت رسیده؟ کودکی بوده دیگه، 5 سال مثلا. علی ابن جعفر پسر امام صادق، بعضی میگفتن آخه تو با اون جلالت قدر فرزند امام صادق، با بودن تو چطور این طفل امامه؟ تحریک میکردن یه مقدار. حالا اینجا خود محمد حنفیه این تو رو میگه، این جملات رو میگه، بابات وصیت نکرد، جانشین تعیین نکرد، منم که عموی تو هم، از تو بزرگترم، با بودن من شایسته ترم. امام سجاد عمویش را نصیحت کرد و فرمود عمو جان پروا داشته باش، تقوا داشته باش، آگاه باش، چیزی را درخواست نکن که شایستهش نیستی. پدرم قبل از شهادت مرا به جانشینی تعیین کرد. اگر باور نداری بریم نزد حجرالاسود و حجرالاسود را به قضاوت بطلبیم. سند عرض کردم کافی، جلد 1 صفحه 348. محمد ابن حنفیه پذیرفت، با هم رفتن پیش حجرالاسود مسجد الحرام. امام به عمو فرمود عمو جان تو توسل بجو، به خدا متوسل شو، بعد از حجرالاسود بخوا امامتت را تایید کنه اگه تو امامی. این جملات امام سجاد اینه. فرمود که فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ ذَلِكَ، اگه میخوای ببینی امام توی یا من، فَانْتَلِقْ بِنَا إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، بیا با هم بریم نزد حجر الاسود. حتی يَتَحَاكَمَا إِلَيْهِ، من و تو محاکمه نزد حجر الاسود ببریم، سنگی بین ما قضاوت کنه و بگه امام کیه. و نسأله عن ذلك. کوتاه کنم ماجرا را. محمد ابن حنفیه توسل جست و از حجرالاسود خواسته که امامت او را تایید کنه، ولی هیچ صدایی از این سنگ شنیده نشد. نوبت به امام سجاد رسید، توسل جست و از حجرالاسود خواست که اگر من امام هستم تو تایید کن. صدایی از کعبه از حجرالاسود شنیده شد که امام سجاد را به امامت تایید کرد. و تاریخ میگه که محمد ابن حنفی از ادعاش برگشت. مستحضرید که ما حدیث داریم، من مات ولم یعرف امام زمانه، ای کسی بمیره در حالی که امام زمانش رو نشناخته، به مرگ جاهلی مرده. و اینجا میگن محمد ابن حنفی از ادعاش دست برداشت، امامت امام سجاد رو پذیرفت، مطیع بود و تا آخر عمر. و کسانی هم که او را به امامت می شناختن اونا رو تشویق می کرد که امام واقعی، امام حقیقی. حالا برای شما عزیزان، البته من یقین دارم الان سوال پیش خواهد آمد که چطور محمد ابن حنفیه الان بچه های ما مسامی امامان رو می دونن. دوازده تا معصومی که پس از دیگری میدونن. چطور محمد ابن حنفیه که فرزند علی ابن ابی طالب او نمیدونه؟ من اینا رو توضیح خواهم داد. بحث جذابی عرض کردم بر اساس منابع من براتون عرض خواهم کرد که چه دلایلی میتونه داشته باشه. ماجرایی رو هم از ابو خالد کابولی نقل میکنن که خدمتکار محمد ابن حنفیه است و محمد ابن حنفیه به امام میشناسه، چون مرد پرهیزگاریه، فرزند علی ابن ابی طالب، شایستگی اخلاقی خودش و نسبی که از طرف پدر داره. بعد خود او میگوید که من از طرف محمد ابن حنفیه هدایت شدم به این که امام واقعی علی ابن الحسین. تو اون سریال مختارنامه هم به نظرم شما دیدید که مختار هم مدعی بود که از طرف محمد ابن حنفیه اذن در خروج داره. حالا بعضی ها گفتن که محمد ابن حنفیه در ادعای امامت صادق نبوده، یه جورای نقش بازی کرده، چون مردم تحریک میکردن که تو که پسر بزرگ علی هستی با وجود تو چطور علی ابن الحسین امامه. محمد ابن حنفیه این صحنه سازی ها رو انجام داد تا کار به داوری حجرالاسود و دهن مردم بسته شه. من نارا قضاوتی نمی کنم، اینا میتونم درست باشه، ولی هرچه کس اونی که تاریخ داره به ما میگه این است که محمد ابن حنفیه ادعای امامت کرد، تو اونجا هم پیش رفت ولی بعد از امامتش دست برداشت، ولی پیروانش دست بر نداشتن. داستان اینه، ماجرا اینه که خود اون کسی که گمان میکرده امام از ادعاش عقب نشینی کرد، ولی اطرافیان میگن نه خیر تو امام هستی. و عجیبه که بعضی ها مدعی شدن او مهدی است، ادعای مهدویت رو در مورد او مطرح کردن، که داستانش بماند برای یه فرصتی دیگه. گروه دومی که هنوزم وجود دارن زیدیه هستن و میدونی شیعیان یمن عمدتاً زیدیه، نزدیک 50% شیعیان یمن زیدیان، قائل به امامت زید ابن علی ابن الحسین هم. امام سجاد پسری به نام زید داره، زید قیام کرده در محرم سنه 120 و چند به شهادت رسیده، خود او ادعای امامت نداشته، ولی بعد از او عده‌ای از شیعیان گفتن امام اونه. چرا؟ چون امام کسی است که به شمشیر قیام بکنه، اون کس که حاضر نشد به جنگه او نمیتونه امام باشه. به طعنه مثلا امام باقر، میدونید که نجنگید دیگه، میدونید که یمنی ها الان یه خنجری همیشه با خودشون حمل میکنن توی تصاویر، این خنجر نماد قیامه، کلن با خودشون هم میکنن، به بچه هاشون هم آموزش میدن، یه رویه سلحشوری دارند و بر اساس همین رویه سلحشوری منکر امامت مثلا امامی چون امام باقر یا امام صادق که به جای جنگیدن با شمشیر به جنگ به قول امروزی یا نرم دیگه، تربیت شاگرد و مقابله با غلات و شبهگران، کاری که امام صادق انجام داد، امروز میگن جنگ نر. اونا فکر میکردن امام کسیست که حتما با شمشیر قیام کنه و با همین از این طریق کشته بشه. غرض این است که شیعیان زیدی یه جمعیتی رو الان در دنیا تشکیل دادن که عرض کردم یمنی یا عمدتن اینطوری هن، این هم یه فرقی هن. با اینکه خود جناب زید که البته تو قیامش ظاهرا شکست خورد در زمان هشام ابن عبدالملک، ولی هنوز پیروف داره. این همه سال گذشته ولی هنوز شیعیانی داریم، و چون اینا مدتی حکومت تشکیل دادن، کتاب فقهی دارن، اصول اعتقادیشون رو نوشتن، منتها حواستون باشه دیگه بعد از زید دیگه امام دیگه ندارن، یعنی اینا مثلا امامت امام علی علیه السلام، امام حسن، امام حسین، میرسن به امام سجاد، زید دیگه ادامه نمیدن. اینم یه طایفه. گروه دیگری از شیعیان فتحیه هستن. فتحیه چرا اینا کیان؟ فتحیه پیروان عبدالله ابن جعفرند. امام صادق علیه السلام وقتی شهید شد از او وصیت نامه‌ای بر جای ماند که به 5 نفر وصیت کرده بود. من براتون توضیح میدم چرا. امام صادق وصیت نامش اینطوریه که بعد از من جانشین من این 5 تنن. یکیش خود خلیفه است. یکیش امیر مدینه است. یکیش عبدالله پسرش، دیگری اسماعیل پسرش. البته اسماعیل ببخش، اسماعیل زمان پدر از دنیا رفته بود که اسماعیلیه منکرش فوت اسماعیل شدن و گفتن نه امام اونه، این غائبه، بعد یه روزی بر میگرده. دوستان عزیزم، من چی میخوام بگم؟ بگم که شیعه در دور طول تاریخ این اتفاقات رو پشت سر گذاشت. هم یه ادعی دائیه دار این امر بودن، یعنی امر مقدس خلافت، و هم یه ادعی میپذیرفتند. انگیزهاشو براتون میگم، انگیزهای اقتصادی داشته، انگیزهای سیاسی داشته، انگیزهای عقیدتی و شبهات فکری داشته. تو زمان خود ما مگه اینطور نیست؟ گروه های سیاسی رو در روی همان، رهبران این گروه های سیاسی، پیشتازان انقلابن، امرو بر مردم مشتبه میکنن دیگه، میگن داستان چیه؟ اینا که همه جز رهبران و پیشتازانن. این گروه گروه شدن، فرق فرق شدن، رو در روی هم ایستادن، حتی تا مرز جنگیدن با هم، و معلوم نیست که این داستان قرار تا کی تکرار بشه. ولی مذهب شیعه در طول تاریخ این سرنوشت رو داشته. امام صادق وصیت کرده 1 به خلیفه، 2 به امیر مدینه، 3 به فرزندش عبدالله، 4 به فرزندش موسی یعنی موسی بن جعفر، و 5 به همسر خودش. دلیلش هم این بوده که امام میدونسته که بعد از او جانشین امام را احضار میکنن و خواهند کشت، و امام برای اینکه جان امام رو حفظ کنه اونو بین 4 تن دیگه، حاجی فرمودید اصلا راز این که امام به 5 نفر وصیت کرده، خواسته امام رو مبهم بذاره. و معلوم هم شده رازش، چون بعد شهادت امام صادق خلیفه نامه نوشت، خلیفه تو بغداد بود، نامه نوشت بعدی امیر مدینه که ببین جعفر ابن محمد صادق به کی وصیت کرد، احضارش کن، گردنشو بزن. امیر مدینه هم پاسخ نامه رو فرستاد که جعفر ابن محمد صادق به این 5 نفر وصیت کرد، امیر من کدومشون گردن بزنم، شما بگو. اینو تا تاریخ داره نقل میکنه. یعنی دلیل این قضیه یکیش اینه. ولی در هر صورت در بین کسانی که تو وصیت‌نامه امام صادق نام اونها به جانشینی برده شده، یکی از پسرانش عبدالله ابن افتحه و خود اون باور کرده که امام اونه، در حالی که اسم برادر دیگرش موسی بن جعفر هم در اون فهرست هست. عبدالله ابن جعفر باور کرده که امامه، یه عده‌ای هم دور او جمع شدن گفتن تو امامی. حالا چرا بهش گفتن افتح؟ گفتن عربی افتح به کسی میگن سرش بزرگه یا پاهاش بزرگه، و چون عبدالله چنین وضعیتی داشت معروف شده به عبدالله افتح، با تا نوشته میشه. پیروانش هم شدن فتحیه. من نگاه به عقربه ساعت میکنم، زمانی ندارم، ولی یک داستانی رو تاریخ نقل میکنه از یک فردی به نام ابو علی ابو جعفر نیشابوری. او میگه من دیدم بعضی از نمایندگان امام سوء استفاده میکنند و ما نمیتونیم با اونا اعتماد بکنیم. خودمون جمع شدیم، وجوهات شرعیمون رو جمع کردیم، دادیم به یه نفر، یعنی ابو جعفر نیشابوری، که از نیشابور بره مدینه، وجوهات شیعیان رو به دست امام صادق برسونه. وجوهاتی هم که با خودش برد و سوالات و نامه های فراوان حاوی سوالات شرعی شیعیان، بره مدینه که هم وجوهات شرعی رو تحویل امام بده، هم جواب سوالات امام رو برای شیعیان بیاره. شما احتمالاً داستان شتیته رو شنیدید، یا شتیته، 2 جور ضبط شده. این یه پیرزنیه که نیشابور الان یه مقبره‌ای داره، ما معروفه، شاید بعضی از شما اگه به سمت نیشابور رفته باشید مقبره این بانو رو زیارت کردید. ایشون در همین داستان اسمش آمده، چون اومده بود پیش همین فرد نیشابوری، گفت تو که داری میری مدینه پیش امام صادق، خمس مال منم با خودت ببر. خمس مال تو چیه؟ یه تکه پارچه، مثلا فرض کنید 1 متر و 1 درهم. اون گفت که من روم نمیشه اینو ببرم پیش امام صادق. گفت خجالت نداره، من خمس مالم همینه، تو ماموری معذور بردار ببر. جالبه ایشون میگه که من رفتم ابتدا نجف زیارت کردم، اومدم بیرون حرم امام، دیدم یه پیرمردی اونقدر سن و سالش زیاده نشسته، ابروهاش موهاش هم اونقدر بلنده که جلو چشماشو گرفته، 6-7 نفر دورش نشستن، ایشون داره براشون احکام شرعی میگه. من پرسیدم این کیه؟ گفتن ابو حمزه سمالی از اصحاب مثلا امام هست. گویا این واقعه مال همون روزهای اوله. بعد میگه که من همینطوری که نشسته بودم با خودم معرفی کردم، گفتم از راه دوری اومدم عازم مدینه‌ام. ابو حمزه ناگهان گفت چیزی که من از دور میبینم شما هم دارید میبینید. چی میبینی؟ از دور سواری رو میبینم. سوار نزدیک شد، پرسید از کجا آمدی؟ گفت از مدینه. پرسید از مدینه چه خبر؟ گفت که جعفر ابن محمد صادق دنیا رفته. مثل الان نیست که تلفن ها و رسانه ها خبر اینجوری رسیده. میگه تا اینو گفت، این ابو جعفر نیشابوری که از نیشابور اومده بود، میگه من کمرم شکست و گفتم این راه دور اومده من صادق رو ببینم، سوالات مردم پیش منه، وجاهات شرعی پیش منه، چه کنم؟ میگه دیدم که ابو حمزه از اون فرد مدنی پرسید که به کی وصیت کرد، جانشینش کیه؟ گفت که به این 5 نفر وصیت کرد. مردم ها سرگردونن. ابو حمزه گفت که ولی من فهمیدم امام کیه. نگاه کنید اینجا به قول امروزی ها بصیرت گره رو باز میکنه. گفت وصیت امام به خلیفه و امیر مدینه معلومی که از سر تقیه است. وصیتش به پسر کوچکتر با بودن پسر بزرگ، این عیبی برای پسر بزرگه. مثل اینکه شما دوتا بچه، یکی بزرگ یکی کوچیک، هر دو رو وصی انتخاب میکنی، معنی این هر چه میشه؟ معنیش اینه که شما به فرزند بزرگ اعتماد کامل نداری. ابو حمزه اینجوری فهمیده امام کیه. حالا براتون سواله که احتمالا چطور قبلا نام امام را و امامان بعدی را نشنیده بود، انشالله در نوبت آینده شب آینده من براتون توضیح میدم. خیلی جریان امامت و اتفاقات بعدی عجیبه، خیلی عجیبه و شنیدنی. ایشون میگه من بعد راه و ادامه دادم، رفتم مدینه، دیدم بله شهر بعضی عجیبی داره، مردم گیجن، یه عده سراغ عبدالله میرن، یه عده سراغ موسی بن جعفر میرن، ماموران خلیفه هم در به در دنبال شیعیان هستن، شیعیان رو اگر شناسایی کنن بازداشتش میکنن، زندانش میبرن، یه فضای بسیار تقیه‌ای. میگه من اول رفتم سراغ عبدالله، دیدم بروبیایی داره، دم در خدمتکارانی، و من رفتم خودم معرفی کردم، نگفتم اموال مردم نزد منه که طمع ایجاد نشه، گفتم مسافرم. اون گفت کاری داری؟ ما در خدمتیم. میگه چند تا سوال شرعی پرسیدم، دیدم جواباش غلطه. گفتم امام که نمیتونه بی سواد باشه و حتی این سوالات شرعی رو نتونه جواب بده. مفصل من چون میخوام یه اشاره کوتاهیم به مقتل داشته باشم، اجازه میخوام چون به من زمانی که دادن زمانم گذشته، انشاءالله من یه گزارش کوتاهی از وضعیت اسماعیلیه رو، فتحیه رو به عرض شما میرسونم. ولی اینا بحث مقدمه بحث منه، بحث اصلی من عوامل تحزب یا تجزیه و تشتت شیعیانه، اون برامون الان مهمه. یعنی حقیقتا من این بحث رو به خاطر اون نتایجش دنبال میکنم. وضعیت شیعیان که گروه گروه شدند و امامت تجزیه شده، یک سری علل سیاسی اجتماعی داره، یک سری علل اقتصادی داره. باور کنید اقتصادم تأثیر داشته. من براتون توضیح میدم که بعضی از وکلای امام کاظم وجوهات شرعی فراوانی از امام کاظم نزد اینا بود، چون امام کاظم تو زندان بود. بعد از شهادت امام کاظم اینها باید علل قاعده این وجوهات شرعی رو به کی میدادن؟ به امام رضا، امام بعدی. برای اینکه پولو ندن امامت امام رضا رو منکر شدن و شدن هفت امامی. توجه فرمودید چه از دارم عرض میکنم؟ یعنی اجتهادهای هفت سر فساد چیز جدیدی نیست، طول تاریخ همیشه مسلمانان به خاطرش آسیب دیدن، گرفتاری کشیدن و معلوم هم نیست تا کی قرار این مقاله ادامه داشته باشه. من مستندن مشروع واقعه رو براتون انشاءالله در شبهای آینده توضیح خواهم داد. چند دقیقه به من اجازه بدید یک تکه مقتل بگم. البته سلامی از همینجا عرض میکنیم به پیشگاه سفیر حضرت سید الشهدا جناب مسلم ابن عقیل، ولی من اجازه میخوام که متن تاریخی مقتل رو که میخونم مربوط به ورود کاروان سید الشهدا به کربلا باشه در دوم محرم. سند این واقعی که میگم تذکرت الخواص مال سبت ابن جوزیه، خودشون جز علمای اهل سنته. حالا این شب این خودش داستانی شده که من مقتل سید الشهدا رو از کتابی که دانشمندان اهل سنت براتون بگم. سبت ابن جوزی اسم کتابش رو گذاشته تذکرت الخواص. خواص منظور خواص خاندان ابو طالب. این کتاب در مورد اهل بیت اصلا، فضائل اهل بیته. و چون به خاطر اهل بیت قلم زده و فضائل اهل بیت رو نوشته، دانشمندان اهل سنت میگن اون به نظر میاد خودش شیعه است، گولمون زده، چون تو کتابش بی تعصب فضائل اهل بیت رو نوشته. جالبه، من خوندم که نویسنده این کتاب به خاطر عشق به اهل بیت، محرم، عاشورا، مردم ازش خواستن، یعنی خود اهل سنت ازش خواستن روز برو منبر، رفته بود منبر راجع به عاشورا صحبت کنه، گریه امانش نداده بود و نتونست حرف بزن. این دانشمند اهل سنت. ایشون تو کتابش نقل میکنه، لطفاً توجه بفرمایید، من اینو عرض میکنم کوتاه، بعد واگذار میکنم که انشاءالله جلسه فیس ببره. نوشته است که وقتی سید الشهدا وارد این سرزمین شد، پرسید ما لهذا الارض، نام این سرزمین چیه؟ منبع یک کتاب اهل سنت. فقالوا کربلا، گفتن این سرزمین کربلاست. و یقال لها ارض نینوا، بعضی هم میگن این سرزمین نامش نینواست، چون یک قریه و دهی این اطراف به این نامه. فبکا، امام چون نام کربلا رو شنید گریست و قال کربون و بلا. بعد امام اینجا به یاد خاطره ای افتاده، اون خاطره اینطوری شروع میشه. فرمود که جبرئیل روزی نزد رسول خدا بود. اینو به نقل از ام سلمه داره سید الشهدا گزارش. پس نویسنده سبت ابن جوزی، این گفتگو روز دوم محرم. امام وقتی نام این سرزمین رو کربلا شنید، کربلا فرمود کربون و بلا، گریه کرد و به یاد این خاطره افتاد. فرمود که ام سلمه برای من گزارش کرد، گفت روزی جبرئیل نزد پیامبر بود و تو پیش من. صدای گریه بلند شد. رسول خدا فرمود فرزندم را رها کن، من تو را رها کردم، رفتی پیش جدت پیامبر و در آغوش او نشست. فقال جبرئیل اتحبه، جبرئیل به رسول خدا فرمود یا رسول الله است اینو دوستش داری؟ فرمود که آری دوستش دارم. جبرئیل گفت اما امت تو او را خواهد خواهد. امت و کس و کس خواهد. اینو یک راویه علیه سنت. جبرئیل گفت اگر بخواهی من تربت سرزمینی که او در اون سرزمین کشته خواهد شد رو به تو نشان داد. و نشان داده، مشتی از اون خاک را رسول خدا گرفت و دوید در اون نقل تاریخی آمده واه که ای تو حد تربه گوارا بر تو ای خاک لیحشرن من که اقوام یدخلون الجنت بغیر حساب از دل تو کوهای بدون حساب وارد بهشت خواهد شد. تو این نقل زبت ابن جوزی ادامه میده که ابو عبدالله همون سرزمین مشتی خاک گرفت و بوید و فرمود گوارا باد بر تو این همون خاک، این همون سرزمینه. فرمان داد قافله پیاده شود، خیمه ها رو برپا کنند، چادرها رو برپا کنند. جمله معروف را فرمود ها هنا مسفک و دماء انا و مقتل و رجال انا، این سرزمین محل ریخته شدن خون جوانان انا. صلی الله علیه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. اجمعا سلام.